رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا. سلام. معمولاً آدما به امید رسیدن به راحتی و آرامش حاضرن سختی رو تحمل کنن. کلاً افراد کمی هن که موقع رسیدن به نتیجه خودشون رو کنار بکشن. افرادی که حاضر باشن از خیلی از مزیت‌ها به خاطر هدف بلندشون چشم پوشی کنن. شاید یکی از مثال‌های واضح این باشه: موقعی که انقلاب پیامبر تازه داشت به نتیجه می‌رسید، حضرت علی علیه السلام حاضر شد در جای پیامبر بخوابه و جون خودش رو به خطر بندازه. وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، سید علی خامنه ای رنج‌ها و شکنجه‌های زیادی دیده بود. تقریباً هیچ لذتی از زندگی عادیش نبرده بود و الان وقتش بود که بعد انقلاب با گرفتن مسئولیت و مزایای مختلف بتونه یه زندگی خوب و راحت فراهم کنه. حتی اون موقع بعضی خونه‌های بزرگ و لوکس هم مصادره شده بود و سید علی خامنه‌ای خیلی راحت میتونست تو یکی از این خونه‌های بزرگ زندگی کنه. شاید هر کس دیگه بود این رو حق خودش میدونست که نتیجه 2 سال انفرادی رو لااقل با یه خونه بزرگ جبران کنه، اما سید علی خامنه‌ای هر کسی نبود. تازه بعد انقلاب سید علی خامنه‌ای شاید بیش از روزهای مبارزات تلاش کرد و حتی بیش از زمانی که با شاه مبارزه می‌کرد، جون خودش و امنیتش رو به خاطر مردم به خطر مینداخت. در قسمت 3 پادکست رهبر حسینی قرار یه بخش بسیار مهم از تاریخ ایران رو براتون بگم، بخشی که حدود 3 سال بیشتر نیست اما انقدر توش اتفاقات مهم و بنیادی افتاده که 10 قسمت میشه راجع بهش حرف زد. در این قسمت قرار از سال 57 تا رئیس جمهور شدن آیت الله خامنه ای در سال 60 رو توضیح بدیم. دوره کوتاه اما بسیار مهمی از تاریخ انقلاب که توش انقلاب پیروز شد، حزب‌های جدید تأسیس شدند، سپاه و بسیج با نقش پررنگ و ویژه آیت الله خامنه ای تأسیس شد، ارتش ایران متحول شد، جنگ شروع شد، رئیس جمهور و کلی از مسئولای کشور ترور شدند و تو این دوره مهم یکی از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار ایران آیت الله سید علی خامنه ای بود، کسی که به جرأت بعد از امام بیشترین تأثیر رو در ایران اون زمان داشت و تمدن نوین ایران اسلامی رو همون موقع پای ریزی کرد. با ما همراه باشید تا کلی اتفاقات مهم رو با هم مرور کنیم و ببینیم نقش آیت الله سید علی خامنه ای در این اتفاقات چی بود، اتفاقاتی که نتیجه بعضی از اونها تا همین امروز ادامه داره.
پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارسی زبان بود.
ما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. خدا این توان رو به این ملت داده.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
من جان ناقابلی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
قبل از شروع پادکست یه نکته مهم رو خدمت مخاطبین عزیز بگم. تنها حامی مالی رادیو مناهج کمک‌های شما عزیزان هست. ما قبل از جنگ فایل‌های این پادکست‌ها رو در ازای یه مبلغ ناچیز در اختیار مخاطبا می‌ذاشتیم، اما بعد از شروع جنگ و بسته شدن اینترنت بین‌المللی برای استفاده مخاطبان با افتخار کاملاً رایگان فایل همه این پادکست‌ها در اختیار مخاطبین قرار داره. برای اینکه این پادکست ها با این سطح پژوهشی به مخاطب ارائه بشه، اعضای تیم مناهج 24 ساعته دارن تلاش میکنن تا کاملا رایگان این پادکست ها به دست شما برسه. هزینه اجاره، هزینه های تدوین، ادمین، تبلیغات و کلی هزینه ریز و درشت دیگه فقط و فقط و فقط با کمک شما مخاطبین عزیز امکان پذیره. به توفیق خدا فقط با این کمک ها بوده که تونستیم بیش از 240 پادکست تولید کنیم که سعی کردیم همش در بهترین حالت به مخاطبا تقدیم بشه. پس باز هم ازتون درخواست میکنم حمایت مالی از مناهج رو فراموش نکنید. بریم سراغ پادکستمون. تو این پادکست قراره یه بازه حدوداً 3 ساله رو بگیم، از پاییز 57 تا پاییز 60، و این 3 سال کم نظیر در تاریخ ایرانه. این جزئیات تاریخی برای فهم تاریخ ایران هم خیلی مهمه، اما از اون مهمتر اینه که ما میخوایم ببینیم شخصیت خاص سید علی خامنه ای چطور بود و تو این بازه زمانی چه کارهای مهمی رو انجام داد. یعنی ما جزئیات مفصل تاریخی رو میگیم، اما در انتهای پادکست در بخش مهم جمع‌بندی شخصیت ویژه سید علی خامنه ای رو در دل این اتفاقات براتون ترسیم میکنه. وقتی جزئیات این حوادث پرتکرار رو دارم توضیح میدم، حتما دقت کنید که این شخصیت ویژه تو دل این اتفاقات چه کارهای مهمی انجام داد. ما تو این قسمت در 3 بخش فعالیت‌های پرشمار آقای خامنه ای رو توضیح میدیم. در بخش اول از سال 57 تا 22 بهمن یعنی پیروزی انقلاب رو توضیح میدیم. در بخش دوم بعد از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ در شهریور 59 رو توضیح میدیم. در بخش سوم هم از شروع جنگ تا ریاست جمهوری آقای خامنه ای در سال 60. پس بریم پاییز سال 57 و حوادثی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن شد. یکم شرایط کشور در اون موقع رو توضیح بدم. تو قسمت قبل گفتیم سید علی خامنه ای بارها دستگیر شد، شکنجه شد و آخرین بار به دستور ثابتی در ساواک به سیستان تبعید شد. بعد هم رفت جیرفت و اواخر مهر ماه 57 از تبعید آزاد شد. در زمان مبارزه ایشون هم دروس دینی رو کامل یاد گرفت و مجتهد شد، هم مطالعات بسیار گسترده داشت، سخنور بود، تشکیلاتی بود، اهل معنویت بود و گفتیم مبارز مجتهد تشکیلاتی پر مطالعه سخنور یه عنصر بسیار نایابه. وقتی آیت الله خامنه ای مهر 57 از تبعید برگشت، با اینکه خیلی دلتنگ خانواده‌اش بود، اما باز هم مثل همیشه جهاد و حضور در صحنه رو مهمتر از هر چیزی دونست. تقریبا اون ماها خیلی ها حدس می زدن که رژیم شاه موندنی نیست. منتها این که مثلا 2 سال دیگه از بین میره، 3 سال دیگه از بین میره، اون دیگه خیلی مشخص نبود. محرم سال 57 اعتراضا به رژیم شاه بیشتر می شد. یکی از اقدامات متفاوت و جالب آیت الله خامنه ای این بود که شب عاشورا در حرم امام رضا یه خطبه ضد شاه خوند و این یه اتفاق بی سابقه بود و بسیار تو جو مشهد تأثیر داشت. مدتی بعد اون اتفاق سرکوب شاه در مشهد شدید شد و آقای خامنه ای در بیمارستان امام رضای مشهد تحسن کرد. این تحسن ماجراهای مفصلی داره و نمونه موفق یه تحسن بود که بازتاب زیادی تو کشور داشت. مبارزات علیه شاه ادامه داشت و شاه زمستان سال 57 یعنی دقیقاً 26 دی ماه 57 از ایران فرار کرد و دیگه همه حدس می زدن که رژیم شاه داره فرو می پاشه. وقتی شاه از ایران فرار کرد، کشور درگیر 2 مسئله خیلی مهم بود. یکیش یه مسئله بنیادی بود، دومی یه مسئله موقتی. اولی که مسئله مهم و بنیادی بود، بحث شورای انقلاب بود. شورای انقلاب یعنی چی؟ شورای انقلاب یعنی وقتی که نظام سلطنتی سرنگون شد، خب بالاخره تا نظام جدید سر کار بیاد، باید یه گروهی کشور رو اداره می‌کردن. این گروه اسمش شورای انقلاب بود. پس شورای انقلاب شد اصلی ترین و بنیادی ترین کار کشور. اما یه کار مهم دیگه هم بود که گرچه موقت بود اما فوریت داشت، اونم هیئت استقبال از امام خمینی بود. اینم کار مهمی بود، هم تأمین امنیت امام و مردم، همین که این جمعیت رو چطور مدیریت کنن، اینا کارهای خیلی مهمی بود و این کار گرچه موقت بود اما خیلی فوری و سریع باید بهش سر و سامون میدادن. پس شد دو تا کار مهم، یکی شورای انقلاب که در واقع مدیریت کشور به عهده‌شون بود، یکی هم هیئت استقبال از امام. من اینجا اون کار بنیادین و اصلی که شورای انقلاب بود رو توضیح میدم، تو دلش اون اقدامات هیئت استقبال رو هم براتون میگم و اینا رو سعی میکنم با هم توضیح بدم. وقتی امام خمینی در پاریس نشونه های پیروزی رو قطعی دید و نزدیک فرار شاه از کشور شد، به دستور امام شورای انقلاب تشکیل شد. اما امام خمینی با هوشمندی اعضای این شورای انقلاب رو علنی اعلام نکردند، چون هنوز ساواک در کار بود و احتمال زیاد این اعضا رو یا ترور میکردن یا دستگیر میکردن. انقدر این حفاظت اطلاعات امام خمینی بالا بود که خود اعضای شورای انقلاب هم از تصمیم امام خبر نداشتند و بسیار محرمانه به اونها اطلاع داده می شد. امام 4 روز مونده به فرار شاه، یعنی 22 دی، پیام مهمی دادند که شورای انقلاب تعیین شده و به زودی اعضاش اعلام می شه. آقای خامنه ای هم یکی از اون اعضا بود، اما به خاطر حفاظت اطلاعات هنوز خودش هم خبر نداشت. یه هفته بعد از پیام امام، یعنی 29 دی، آقای خامنه‌ای در مشهد بود و روحش هم خبر نداشت که عضو شورای انقلابه. تو مراسم اربعین داشت ضد شاه مردم رو جهت‌دهی می‌کرد و فضای شهر رو خیلی انقلابی‌تر هم کرده بود. در واقع حضور آقای خامنه‌ای رکن مبارزات مشهد بود. تو این اوضاع فرستاده شهید مطهری اومد مشهد و به آقای خامنه‌ای گفت حتماً باید بیای تهران. ایشون هم گفت نمی‌شه، مشهد الان کلی کار روی زمین هست و من باید باشم. خلاصه این فرستاده رفت و یکم بعد دوباره از سمت شهید مطهری پیام اومد که شما حتما باید بیای تهران. باز آقای خامنه‌ای گفت نمیشه، مشهد الان خیلی نیاز به من داره و در تهران هم علما هستن و میتونن کارا رو جلو ببرن. دفعه بعد این دفعه آقای منتظری زنگ زد و گفت امام میخواد شما بری تهران. بلافاصله هم یه پیام از شهید مطهری اومد که نرفتن شما به تهران خلاف دستور امامه. وقتی پای دستور امام خمینی به میون اومد، سید علی خامنه‌ای بلافاصله وسایلش رو جمع کرد و عازم تهران شد. اول رفت مدرسه رفاه، اونجا گفتن برو خونه شهید مطهری و وقتی رسید به خونه شهید مطهری دید مرحوم طالقانی، شهید بهشتی، آقای رفسنجانی، دکتر بازرگان، سپهبد قرنی همه اونجا جمعه. توشون نظامی هست، سیاسی هست، متفکر هست و اینجا بود که فهمید امام ایشون رو عضو شورای انقلاب کرده. این اولین مسئولیت رسمی آیت الله خامنه‌ای در کشور بود. امام خمینی قرار بود 6 بهمن وارد ایران بشه و مردم هم امیدوار بودن که نماز جمعه رو با امام در تهران بخونن. شورای انقلاب تو همین فرصت کم کمیته استقبال از امام رو تعیین کرد که یه کار فوری و سریع بود و همینجا یه ویژگی بارز شخصیت آقای خامنه‌ای واضح شد. برای استقبال از امام کمیته استقبال جلسه گرفت و آیت الله خامنه‌ای نقل میکنن که چون کار خیلی زیاد بود و امام هم قرار بود چند روز دیگه بیاد، بحث این بود که هر کس چه کاری رو انجام بده. یه ذره هم فضا سنگین بود، خب کار حساسی بود دیگه، نیاز به از خود گذشتگی داشت. آقای خامنه ای میگن من به اعضا گفتم آقا من مسئول چای میشم، من چایریز امام میشم. همه تعجب کردن و اول فکر کردم من شوخی میکنم. من کاملا جدی گفتم نه شوخی ندارم، بالاخره امام چایریز که میخواد، من خیلی حرفه‌ای چای درست میکنم. خب آقا پدرشون اصلا چای رو با چای میخورد، اونا که اهل مطالعن 99% اهل چای هم هستن. آقا میگه من اعتقادم رو گفتم و گفتم مسئول چای من میشم. واقعا باید برای انقلاب اینطور بود و این روحی است که ما تو همین جنگ میبینیم. گاهی شهردار اگه ببینه یه جا مشکل هست خودش بیل به دست میگیره و مشکل رو حل میکنه. خلاصه کمیته استقبال شکل گرفت و آقای خامنه ای شد مسئول بخش تبلیغات. چون امام خمینی میخواست 6 بهمن به کشور بیاد و حتی مسیرهای حرکت به سمت بهشت زهرا رو هم اعلام کرده بودن، خیلی ها از راه دور وارد تهران شدن و یه جمعیت عظیمی برای استقبال امام از شهرستان ها اومدن تهران. اما یه دفعه بختیار که اون موقع تو غیاب شاه مسئولیت کشور رو به عهده داشت گفت مهرآباد اشغال نظامیه و امام خمینی فعلا نمیتونه وارد ایران بشه. مردم خیلی عصبانی شدن. و شعار میدادن وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد. اینو مدام میگفتن. کمیته استقبال مردمی که اومده بود بهشت زهرا دید حدود 200,000 نفر جمع شدن و اینا رو باید یه جوری مدیریت میکرد. آقای خامنه ای یه قطعنامه نوشت و خودش هم اون رو خوند. تو پرانتز یادتون باشه آقای خامنه ای کلا تو بحران ها خیلی خوب عمل میکرد و اینجور نبود مثلا این بحران باعث شه منطق و قدرت تحلیل آقای خامنه ای کم بشه. آقای خامنه ای بیانیه پایانی و به اصطلاح قطعنامه راهپیمایی رو با صدای خودش برای مردم خوند و از اونا تشکر کرد، تاکید کرد که انقلاب ادامه داره، تاکید کرد که دولت بختیار غیر قانونیه و خلاصه جمعیت رو به خوبی مدیریت کرد. اما شورای انقلاب و کمیته استقبال الان با یه چالش جدید مواجه شده بودن. اونم این بود که مهرآباد اشغال نظامی شده بود و مشخص نبود پرواز امام چطور باید به کشور بیاد. 6 بهمن هم که منتفی شده بود و اصلا مشخص نبود امام کی میاد. هرچی امام دیرتر به کشور میومد بیشتر به ضرر کشور بود. آیت الله خامنه ای با تجربه‌ای که از تحسن بیمارستان امام رضا مشهد داشت گفت بریم در دانشگاه تهران تجمع کنیم. پیشنهاد ایشون قبول شد و تحسن دانشگاه تهران شکل گرفت. این تحسن به شدت بازتاب داشت و شاه هم خیلی سفت باهاش برخورد کرد. تو پرانتز بگم رژیم شاه اون موقع تانک آورد توی دانشگاه تهران و عکساش هم تو سایت ما هست، حتما برید ببینید. و اصلا شعار دانشجوها که توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد برای این بود که واقعا تانک می آوردن تو دانشگاه. اما به خاطر مقاومت دانشجوها و رکن این حرکت یعنی آیت الله خامنه ای باز تحسن ادامه داشت. با این تحسن و تظاهرات میلیونی تو همه شهرهای ایران دولت بختیار عقب نشینی کرد و قرار شد 12 بهمن امام به تهران بیاد. آیت الله خامنه ای 15 سال زندان و شکنجه رو تحمل کرد تا روز ورود امام به ایران فرا برسه.
بوی گل سوسن و یا سمن آید از بهاران سلون از وطن آید جان به تن دست باز بوی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد هیچ و بیرون رود فرشته در آید هیچ و بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار قلب در از دست باره دیگر روزگار کن که تراید بگذرد این روزگار قلب.
به خاطر کارهای فراوانی که آیت الله خامنه ای داشت با امام تا بهشت زهرا نرفت. جریانات روز ورود امام به کشور خیلی زیاده و حتما اگر ما پادکست انقلاب اسلامی رو ساختیم بهتون مفصل این جریان رو توضیح میدیم. اینکه اصلا امام بعد سخنرانی بهشت زهرا از بین اون همه جمعیت چطور خارج شد؟ اصلا کجا رفت؟ چه اتفاقات عجیبی براشون افتاد؟ آیت الله خامنه ای میگه وقتی من رسیدم مدرسه رفاه دیدم هیچ کس از امام خبر نداره. خب اون موقع موبایل هم که نبود، یعنی تا عصر 12 بهمن حتی شورای انقلاب هم نمیدونستن امام کجاست، اصلا دستگیر شده، خدای نکرده اتفاقی براش افتاده یا نه. امام تا عصر حتی امکان نماز خوندن و غذا خوردن رو هم پیدا نکرده بود. بالاخره نزدیکای غروب گفتن امام رسیده به منزل یکی از اقوامشون و تا شب میاد مدرسه رفاه. این رو که آقای خامنه ای شنید دلش آروم شد. تا شب که امام بیاد به مدرسه رفاه، آقای خامنه ای روزنامه‌ها و کارهای تبلیغی رو هماهنگ کرد، چون نقششون تو کمیته استقبال نقش رسانه‌ای بود. یادتونه قسمت قبلم گفتیم عمده فعالیت‌های مبارزاتی ایشون توزیع و تولید رسانه‌ای بود، یعنی تبحر ویژه‌ای تو رسانه داشتن. شب حدودای ساعت 10 امام رسید به مدرسه رفاه. خب امام خیلی خسته بود و سید علی آقا دید که ایشون داره تنها وارد مدرسه میشه. یهو همه متوجه امام شدن و فوری دویدن استقبال امام. یکی دست امام رو میبوسید، یکی گریه میکرد. خلاصه آقا میگه من بعد 15 سال به لحظه دیدار با امام رسیدم و امام این 20-30 نفری که مثل پروانه دورشون میچرخیدن رو جمع کرد و دلش نیومد اینا رو رها کنه. همونجا امام نشست روی پله و چند دقیقه برای این افراد حرف زد. اصل حرف امام برای این عاشقاش امید دادن به آینده بود. یادتونه تو جریان فیضیه هم امام گفت امید داشته باشید، اینا میرن و شما میمونید. آقای خامنه ای شکنجه و زندانهای بسیار سختی رو تحمل کرده بود و به همین خاطر امام اونجا آقای خامنه ای رو نشناخت. اما وقتی شهید مطهری شاگرد قدیمی امام رو خدمتشون معرفی کرد، امام خیلی گرم گرفت با ایشون. لذت مهربانی امام در این دیدار بعد از 15 سال تا آخر عمر با سید علی آقا همراه بود. تا اینجا شروع دهه فجر رو توضیح دادیم. تو ایام دهه فجر، یعنی از 12 بهمن تا پیروزی انقلاب، اتفاقات متعددی افتاد. اما اونی که از همه مهمتر بود برای آقای خامنه ای ماجرای 19 بهمن و بیعت خلبانای نیروی هوایی بود. بیعت نیروی هوایی خیلی مهم بود، چون اونا نخبه های ارتش بودن، خیلیشون تو آمریکا دوره دیده بودن و بیعتشون یه اثر بسیار ویژه‌ای داشت. یه عکس مهم و مشهور هم هست که یکی از معروف ترین عکسای انقلابه. تو اون عکس آقای خامنه ای سمت راست امام ایستاده. نکته جالب اینه، بعد مراسم یکی به آقای خامنه ای میگه وقتی تو در دیدار ارتشی ها سمت راست امام هستی، نشونه اینه جانشین امام میشی. آقای خامنه ای هم با همون تواضع همیشگی میگه نه آقا، اتفاقی بود، امام کجا ما کجا. خلاصه این 19 بهمن بخش مهمی از ارتش با امام بیعت میکنن و آقای خامنه ای تو اون دیدار کنار امام حضور داشتن. میرسیم به روز مهم 22 بهمن. خب صبح 22 بهمن کسی باورش نمیشد دقیقاً همین روزه که انقلاب پیروز میشه. اول بگم اصلا پیروزی انقلاب یعنی چی؟ چه اتفاق مهمی 22 بهمن افتاد که میگیم انقلاب اون روز پیروز شد؟ تو 22 بهمن رادیو تلویزیون کاملا مسالمت آمیز در اختیار انقلابیون قرار گرفت و ارتش هم حمایتش از شاه رو برداشت. برای همین میگیم 22 بهمن انقلاب پیروز شد. خب آیت الله خامنه‌ای 22 بهمن کجا بود و اون روز رو چطور تعریف میکنن؟ این بخش زندگیشون یه نماد از شخصیتشونه. 22 بهمن صبح به آقای خامنه ای خبر دادن که توی کارخونه بسیار مهم جنرال یه سری کارگر با تفکرات کمونیستی دارن شورش میکنن. این کارخونه چون کارخونه مهمی بود، اگه شورش تو شکل میگرفت به سایر کارخونه ها سرایت میکرد. آقای خامنه ای سریع رفت تو اون کارخونه و به بحث و تبادل نظر پرداخت. با مجموعه کارگری حرف زد، برای اونا استدلال آورد، ساعتها اونجا حرف میزد، نه یه طرفه. مثلا یه 20 دقیقه صحبت میکرد، بعد نماینده کارگران میومد، خلاصه این جو رو آروم کرد. و اینجور هم نبود که مثلا بیاد یه عکس یادگاری بگیره و بره، نه، با کارگرا که یکی از محرومترین طبقات بودن راحت میجوشید. شاید یه دلیل این روحیه این بود که زندگی خودش از کارگرا حتی پایین‌تر هم بود. البته امروز هم واقعا طلبه ها زندگیشون یا مثل کارگراست یا حتی پایین‌تر از کارگرا. خلاصه بعد از اینکه آیت الله خامنه ای ساعت‌ها اونجا گفتگو کردن، شورش کاملا خوابید. تو راه برگشت از این کارخونه رادیو رو باز کردن، یهو شنیدن که یه نفر داره میگه این صدای انقلاب اسلامی ایران است. اونجا پیروزی انقلاب قطعی شد. همونجا آیت الله خامنه ای ماشین رو زدن کنار و روی آسفالت به سجده شکر افتادن. جالبه با این کارخونه جنرال بعدن هم کار داریم. یعنی 22 بهمن که مهمترین روز انقلاب بود، آیت الله خامنه ای بین کارگرا بود. روز شروع جنگ که جلوتر بهش میرسیم هم دوباره آیت الله خامنه ای تو همین کارخونه بود. و این واقعا عجیبه که تو هر دو روز تاریخی آقای خامنه ای بین کارگرا بود. تا اینجا بخش اول پادکست رو گفتیم و فعالیت های آیت الله خامنه ای تا 22 بهمن 57 توضیح داده شد. خیلی سریع اگه بخوام براتون بگم، ایشون عضو شورای انقلاب شد، عضو کمیته استقبال از امام شد، با تواضع گفت من چایریز امام میشم و مسئول تبلیغات شد. بعد قضیه 19 بهمن اتفاق افتاد و نیروی هوایی با امام بیعت کرد. روز 22 بهمن هم ایشون رفت در کارخونه جنرال و کارگرها رو از جهت فکری ساماندهی کرد. تو راه برگشت خبر پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو شنید و از اینجا بخش جدید زندگی آیت الله خامنه ای شروع شد. تو بخش دوم این پادکست قرار مجموعه اقدامات و شخصیت آقای خامنه‌ای از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی در سال 59 رو بگیم. اهمیت این بخش از تاریخ اینه که خیلی از نهادها مثل سپاه، بسیج، تحولات ارتش، اتفاقات لانه جاسوسی همش تو این زمان اتفاق افتاد. یعنی از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ یکی از پر اتفاق ترین سالهای تاریخ ایرانه. این بخش رو هم مثل بخش قبل دقیق گوش بدید. بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن قرار بود با رأی مردم یه حکومت جدید تأسیس بشه. با شعارهای همه مردم در راه پیمایی های میلیونی مشخص بود که اون حکومت جمهوری اسلامیه. رأی بالای 90% مردم در 12 فروردین 58 هم همینو ثابت کرد. برای اینکه یکم بهتر اوضاع حکومت جدید رو متوجه بشید و نقش آیت الله خامنه‌ای در این حکومت جدید رو بهتر بفهمید، یه مقدمه خیلی کوتاه میگم که اگه این مقدمه خوب فهمیده بشه هم میفهمیم پایه‌های یه حکومت مقتدر چیه، هم میفهمیم درون پایه ریزی سید علی خامنه‌ای چه نقشی داشت. این مقدمه رو خیلی دقیق گوش بدید. وقتی یه نظام جدید تأسیس میشه کارهای زیادی باید انجام شه، اما بخشی از کارهای مهم و اساسی یه حکومت ایناست. اولین کار اساسی برای حکومت جدید اینه که باید آدمای درست حسابی وارد این حکومت بشن. در دولت و مجلس آدمای خوبی توسط مردم انتخاب بشن. مثلا اگه اون روز ایران حدود 30 میلیون جمعیت داشت، خب از مریخ که نمیتونن مسئول بیارن. بله نظام شاه و طاغوت بد بود و از بین رفت، اما حالا کی بشه نماینده مجلس؟ از همین مردم کدومشون تخصص و تعهد رو با هم داره؟ کی بشه وزیر؟ اگه افراد خوبی انتخاب نشن باز مشکلات زیادی ایجاد میشه. پس کار اول توی حکومت جدید اینه که مسئولای خوب شناسایی و هماهنگ شن و به مردم هم معرفی بشن. دومین کار مهم در حکومت جدید اینه که اون حکومت بتونه امنیت رو حفظ کنه، هم خودش رو حفظ کنه و از بین نره، هم امنیت مردمش رو حفظ کنه، جلوی دشمن بیسته و نذاره حتی یه وجب از خاکش جدا بشه. حفظ امنیت یکی از اساسی ترین کارهای هر حکومته. سومین کار مهم برای حکومت جدید آگاه سازی مردمه. خصوصا اگر حجمه رسانه‌ای به اون نظام جدید خیلی زیاد باشه، مقابله با این تهاجم خیلی مهمتر میشه. مثلا زمان پیامبر یا در انقلاب مشروطه حجمه رسانه‌ای به اون انقلاب خیلی ضرر زد. در انقلاب اسلامی ایران هم حجمه رسانه‌ای بسیار شدیدی علیه این انقلاب به راه افتاد و هرچی هم میگذره این حجمه داره شدیدتر میشه. پس مقدممون این شد که سه تا کار خیلی مهم اول هر انقلاب باید انجام شه. اولیش شناسایی و معرفی مسئولای خوب به مردمه. دومیش حفظ امنیت کشور و مردم. سومیش مقابله با هجوم رسانه‌ای دشمن و تبیین برای مردم. آیت الله خامنه‌ای فقط 10 روز بعد از پیروزی انقلاب گذشته بود که با بهترین دوستاش کار اول رو کلید زدن و تا شروع جنگ در سال 59 دقیقاً همین سه تا کار رو داشتن انجام میدادن. الان میخوایم نقش مؤثر ایشون رو در این سه تا کار اساسی بعد از انقلاب بررسی کنیم. گفتیم اولین کار خیلی مهم برای انقلاب شناسایی افراد کارآمد و هماهنگی اونا برای گرفتن مسئولیت هاست. برای همین یکی از مهمترین و فوریترین کارهای آیت الله خامنه ای تأسیس یه حزب بود. حزبی که تا سالها مهمترین اتفاقات کشور پیرامون این حزب رخ میداد. اگه بخوام ماجرای تأسیس حزب جمهوری اسلامی رو توضیح بدم، باید یه ذره شرایط کشور رو بیشتر براتون باز کنم. وقتی انقلاب پیروز شد، با موافقت امام خمینی، بازرگان شد رئیس دولت موقت. یکی از نگرانی‌هایی که از بازرگان وجود داشت این بود که بازرگان اون بینش 100% انقلابی رو نداره. گرچه بازرگان آدم دلسوزی بود، اما هم خودش هم اطرافیانش بینش اسلامی و انقلابیشون خیلی محکم نبود. از این طرف کسایی که بینش اسلامی خوبی داشتن، مشکلشون این بود که تا حالا کار تشکیلاتی در سطح کشور نکرده بودن. برای همینم اول انقلاب به ناچار بازرگان شد رئیس دولت موقت. آیت الله خامنه ای با رفقای نزدیکشون یعنی شهید بهشتی، آقای رفسنجانی، شهید باهنر اینجا یه تصمیم مهم می‌گرفتن. تصمیم مهمی که سالها تو فکر این تصمیم بودن، اما بعد از انقلاب فرصت اجرایی کردن این تصمیم رو به دست آوردن. اون تصمیم مهم تأسیس حزب جمهوری اسلامی بود. تأسیس رسمی حزب جمهوری کمتر از 10 روز بعد پیروزی انقلاب بود، یعنی اوایل اسفند 57 به طور رسمی حزب جمهوری اسلامی کار خودش رو شروع کرد. من اینجا خیلی سریع و فشرده هم تاریخچه این حزب رو میگم، هم علت تأسیس این حزب رو از زبان خود آیت الله خامنه ای براتون توضیح میدم. همه این بخش رو من از مصاحبه ها و حرف های خود آیت الله خامنه ای براتون نقل میکنم. تاریخچه و پیشینه حزب جمهوری اینطوری بود که بین انقلابی ها، اونایی که هم اهل مبارزه و کار تبیین بودند، هم به شدت تشکیلاتی بودند، مثل شهید بهشتی و باهنر و آقای رفسنجانی و آیت الله خامنه ای، اینا قبل انقلاب داشتن کارای ایجاد یه حزب رو انجام میدادن. حتی اون جمع 11 نفره که تو قسمت 2 مفصل گفتیم آقای مصباح دبیر جلسه بود، اون جمع هم میخواست یه همچین چیزی رو ایجاد کنه. حتی قبل انقلاب چند تا جلسه تو تهران هم برگزار شد، اما به خاطر بازداشت اعضا و سرکوب ساواک هیچ حزبی تأسیس نشد. از یه سال و نیم قبل پیروزی انقلاب کارای تأسیس حزب جدیتر داشت دنبال میشد، اما باز به خاطر ساواک فرصت اعلام پیدا نشد. وقتی امام نزدیک پیروزی انقلاب تو پاریس بود، از همون پاریس پیگیر تأسیس حزب جمهوری بودن. حتی وقتی امام رسید تهران، با اینکه خیلی سرشون شلوغ بود، آیت الله خامنه ای میگه مدام امام خمینی از ما پیگیری میکرد که پس این حزب چی شد؟ چرا حزب رو تأسیس نکردید؟ از وقتی امام 12 بهمن اومد تا وقتی ما اول اسفند تأسیس حزب رو اعلام کردیم، سر جمع 20 روز نبود. اما امام بارها به ما گفت پس چرا این حزب جمهوری رو اعلام نمی‌کنید؟ یک اسفند 1357 حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. همون ابتدای تأسیس این حزب مدام از آقای خامنه ای سوال میشد که اصلا تو حزب میخوای چیکار؟ حتی بعضیا میپرسیدن شما با حزب دارید وحدت رو به هم میزنید. بعضیا هم تهمت میزدن که آخوندا به جای اینکه برن بین مردم، رفتن سراغ حزب بازی. من اینجا تو پرانتز بگم که به نظرم بخش مهمی از مشکلات سیاسی کشور به خاطر اینه که ما یه حزب مستقل قدرتمند مثل حزب جمهوری اسلامی الان نداریم. ما وقتی اهداف حزب جمهوری اسلامی رو میخونیم، میفهمیم چقدر وجود این حزب لازم و ضروری بوده. آیت الله خامنه ای میگن هدف ما از زدن حزب این بود که جوانای پاکار و توانمند رو بیاریم وسط میدون. ایشون میگفت مثلا ما میرفتیم تبلیغ، من، آقای بهشتی، آقای باهنر میرفتیم سخنرانی میکردیم، شور انقلابی ایجاد میکردیم، جوانا هم واقعا انگیزه میگرفتن کار کنن. اما وقتی سخنرانی تموم میشد، جایی نبود اینا رو هماهنگی بده و سازماندهی کنه. خب این جوانا میموندن معطل. آقای خامنه ای 3 تا هدف برای ایجاد حزب جمهوری میگه که خیلی مهمه. الانم اگه کسی بتونه یه حزبی بزنه که این 3 تا خلأ رو برطرف کنه، به نظرم خوبه این کار رو انجام بده. اولیش شتاب دادن نیروهای کند و بالفعل کردن نیروهای بالقوه. خیلی سخت نیست، سادهش رو بخوام بگم یعنی این نیروها رو جهت‌دهی کنه. مثلا یه کارشناس ارشد اقتصاد، حزب بیاد زیر پروبال این رو بگیره و کاری کنه که این وزیر اقتصاد شه یا معاون وزیر شه. دومین هدف حزب تعیین تکلیف و مشخص کردن وظیفه افراده. اینم بخوام ساده بگم یعنی یه سری نخبه و عالم به این جوونا بگن دقیقاً چی کار کنید. مثلا بگن آقا الان یارانه دادن خوب نیست، شما برید تحقیق کنید، یه طرح عملی بیارید و حزب ما بر عهده میگیره که این طرح رو اجرا کنه. سومین هدف تأسیس حزب جمهوری هم هماهنگی میان اعضا بود. سادش اینه که این همه جوان تو سراسر کشور که عضو حزب میشن، اینا چجور به دولت و مجلس کمک کنن و با هم هماهنگ شن؟ پس شد 1 جهت‌دهی نیروها، 2 تعیین وظیفه، 3 هماهنگی بین این نیروها. نقش آقای خامنه‌ای در تأسیس حزب جمهوری نقش ویژه بود. اساسنامه حزب که یعنی همه کارهای حزب جمهوری طبق اون انجام میشد رو شهید خامنه‌ای به کمک شهید باهنر نوشت.
خلاصه تأسیس حزب جمهوری یه اقدام بسیار مهم و ویژه بود که آیت الله خامنه ای با رفقاشون این رو انجام دادن. وجود حزب جمهوری باعث شد دیگه مثل نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، نفوذی‌ها زیاد نتونن ثمره مبارزه مردم رو غارت کنن. اگه فرصت شد بعد جنگ خوبه یه پادکست مفصل راجع به خود حزب جمهوری تهیه و تولید بشه. آقای خامنه ای اوایل انقلاب یه سری فعالیت‌های پراکنده دیگه هم داشتن، مثل اینکه جاهل به بهانه‌های مسخره می‌خواستن قبر شاعر بزرگ حکیم فردوسی رو خراب کنن. آقای خامنه‌ای صف واسات جلوی این قضیه و گفت مگه میشه کسی به فردوسی اهانت کنه؟ یا مثلا ایشون یه سفر رفتن سیستان و همون موقع برای محرومیت زدایی سیستان اقداماتی رو انجام دادن. میرسیم به ابتدای سال 58 که الان حزب جمهوری تأسیس شده و دو تا کار مهم دیگه رو زمین مونده: حفظ امنیت کشور و تبیین برای مردم و مقابله با هجمه رسانه‌ای. تو سال 58 ساختمان امنیت جمهوری اسلامی ایران پایه ریزی شد. همین امروز که 47 سال از اون روز میگذره، پایه امنیت این کشور ارتش، سپاه و بسیجه. و نکته شگفت‌آور اینجاست که آیت الله خامنه‌ای هم در تحول ارتش، هم در تأسیس سپاه، هم در ایجاد بسیج نقش فعال داشتن. اول سپاه رو بررسی کنیم. این روزا هم این نهاد مهم نقش ویژه‌ای تو تأمین امنیت مردم داره. یکی از مهمترین اقدامات آیت الله خامنه‌ای تو سال 58 کمک به تأسیس سپاه پاسداران بود. امام خمینی اردیبهشت 58 دستور تأسیس سپاه پاسداران رو صادر کرده. اما سپاه دقیقاً چی بود؟ چرا شکل گرفت؟ اینا خیلی توضیحات مفصلی داره. اما خیلی خلاصه در حد این پادکست بخوام بگم، یک کتابی هست، خاطرات شفاهی تأسیس سپاه. این کتاب زیر نظر آقای جواد منصوری تألیف شده. کتاب خیلی خوبیه. من خیلی خلاصه این بخش رو از اونجا براتون میگم و توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید. در تأسیس سپاه 3 نفر از حزب جمهوری نقش ویژه داشتن. یکی آیت الله بهشتی، یکی آیت الله خامنه‌ای و یکیش آقای هاشمی رفسنجانی. مثلا اساسنامه سپاه رو آقای رفسنجانی نوشت. هدف سپاه این بود که همه گروه‌های غیر رسمی که اسلحه دستشونه و میخوان امنیت رو تامین کنن، همه اینا جمع بشن تو یه نهاد. چون شاید خیلی ها ندونن بعد پیروزی انقلاب چندین گروه خودجوش هر کدوم اومدن تو بخش خودشون امنیت کشور رو حفظ کنن. هر کدوم هم یه سلیقه خاصی داشتن. مثلا یه عده‌شون اصلا به ارتش اعتماد نداشتن، یه عده‌شون طرفدار دولت موقت بودن. خلاصه خیلی اوضاع عجیب و پیچیده‌ای بود، اما نمی‌شد اینطور ادامه داد. روزهای منتهی به تأسیس سپاه اینطوری بود که آخر فروردین 58 یه گروه 3 نفره که نماینده اون گروه‌های خودجوش بودن رفتن خدمت امام در قم. آقای رفیق دوست یکیشون بود، محسن رضایی یکی دیگرشون بود که اون روز فقط 25 سالش بود. اون روز امام میگه ما یه نیروی مسلح مکتبی میخوایم و میخوایم که اون نیرو هم زیر نظر دولت نباشه، زیر نظر شورای انقلاب باشه. آقای رفیق دوست به امام میگه خب این رو یه پیام مکتوب بدید. امام خمینی میگه لازم نیست. واسه همین الان 2 اردیبهشت 58 پیام امام برای تأسیس سپاه تو صحیفه امام خمینی نیست. خلاصه 2 اردیبهشت شورای انقلاب به دستور امام سپاه پاسداران رو تأسیس میکنه و همه اون گروه های خودجوش میان ذیل این سپاه که سپاه هم زیر نظر شورای انقلاب بوده. 16 اردیبهشت هم بیانیه رسمی شورای انقلاب در روزنامه ها چاپ میشه. حالا نقش آیت الله خامنه ای وسط چیه؟ اولیش اینه که ایده تأسیس سپاه رو آقای خامنه ای و هاشمی پیگیری میکنن و این دوتا از این ایده خیلی استقبال میکنن. حتی بخشی از مأموریت تأسیس سپاه رو آقای خامنه ای به عباس آقازمانی میده. دومین نقش ویژه که جلوتر بهش میرسیم اینه که آقای خامنه ای اصلا سرپرست سپاه میشن. خودشون تعبیر میکنن که من فرمانده سپاه شدم. سومین نقش ایشون تو تأسیس سپاه که برای خودم هم جالب بود اینه که چون سپاه زیر نظر شورای انقلاب بود، آیت الله خامنه ای به کمک آقای هاشمی صف وای میستن که گروه های خودجوش حتما باید تو سپاه ادغام بشن. کسی حق نداره خود سر اسلحه دست بگیره. بعضی از این گروه های خودجوش حتی بعد تأسیس سپاه هم زیر بار نمیرفتن و میگفتن ما میخوایم مستقل کار کنیم. یه خاطره ای آقای رفیق دوست داره، این خیلی جالبه. آقای رفیق دوست میگه من 3 نفر از اون اعضا رو دعوت کردم به اتاقم. وقتی وارد اتاق شدن در رو روشون قفل کردم، کلت خودم رو مسلح کردم و گذاشتم روی میز. وقتی کلتو گذاشتم روی میز گفتم اگه شما تو سپاه ادغام نشید همینجا اول شما رو میکشم بعدم خودمو. با این تهدید من اونا موافقت کردن که توی سپاه ادغام بشن. فردا وقتی این رو با آیت الله خامنه ای آقای هاشمی گفتم اونا خیلی قبول داشتن که این کار درستیه. آیت الله خامنه ای آذر 58 شد سرپرست سپاه و یکی از کارهای مهمشون این بود که محسن رضایی که جوون لایقی بود رو گذاشتن توی اطلاعات سپاه. بعدم میفهمیم که این انتصاب یه خطر مهم رو از کشور رفع کرد. جلوتر براتون توضیح میدم. این خلاصه تأثیر آیت الله خامنه‌ای در سپاه بود. اما تأثیر آیت الله خامنه‌ای در ارتش حتی بیش از سپاه بود. واقعا معلوم نبود اگه ایشون تو ارتش حضور نداشت یه عده چه بلایی سر کشور می آوردن. تابستون سال 58 آیت الله خامنه‌ای نماینده امام در ارتش شد. ارتش اون روز ایران چند تا مشکل بزرگ داشت. یکیش این بود که یه عده مثل منافقین و فرخ نگهدار و بعضی موثرا میگفتن اصلا ارتش میخوان چیکار؟ ارتش باید منحل بشه. خب وقتی ما هنوز سپاه منسجم نداشتیم انحلال ارتش یعنی چی؟ یعنی نابودی امنیت یک کشور. آیت الله خامنه ای محکم جلوی انحلال ارتش ایستاد و خدمت بزرگی به این کشور کرد. مشکل دوم ارتش این بود که بخشی از مردم خصوصا اون جوانای کتک خورده انقلابی به ارتش بدبین بودن. یعنی حرفشون این بود آقا شاه به وسیله ارتش مردم رو سرکوب کرد دیگه، چرا ما به این ارتشی ها خوشبین باشیم؟ آقای خامنه ای به عنوان یه مبارز عالم خیلی نقش داشت در بهبود این فکر. آیت الله خامنه ای میدید به جز بعضی فرمانده های زمان شاه بدنه ارتش متدینه. مثلا یه تیمسار درجه یک مثل تیمسار فلاحی میگفت من از 6 سالگی روزم ترک نشده. یا کسایی مثل سپهبد قرنی که اوایل انقلاب به شهادت رسیدن، اینا جزء شورای انقلاب بودن. وقتی این جور ارتشیای مؤمن رو آقای خامنه‌ای میدید، بارها در جمع دوستان و در جمع مردم تبیین میکرد که ارتش مؤمنه، اعتماد کنید به ارتش. یه ابتکار خاصم آقای خامنه‌ای به کار برد که برای محکم‌تر کردن عقاید ارتشی‌ها عقیدتی سیاسی رو راه انداخت و توی دوره حدوداً 15 روزه تفکر اسلامی انقلابی رو به ارتشی‌ها یاد میداد. مرکز مهم عقیدتی سیاسی جزء آثار ماندگار آیت الله خامنه‌ای. مشکل سوم ارتش این بود که بعضیا تو دولت موقت مثل ابراهیم یزدی میخواستن ارتش رو خلع سلاح کنن. یزدی که اون موقع وزیر امور خارجه بود میگفت ما اصلا F-14 میخواییم چیکار؟ این هواپیما ها رو بدیم بره، به جاش جاده بسازیم. آیت الله خامنه ای وقتی اینو شنید سریع همونجا گفت رادیو بیاد، من یه مصاحبه مهم دارم و جلوی این حرکت عجیب رو گرفت. ببینید هر کدوم از این فعالیت ها نبود کشور یه آسیب وحشتناک میخورد اول انقلاب. مشکل چهارم ارتش این بود که چون زمان شاه این ارتش به شدت به خارج وابسته بود، تو خیلی از امور روزمرهش هم به مشکل خورده بود. مثلا تعمیر و نگهداری قطعات رو نمیتونست انجام بده. اینجا یه آمار ترسناک از وابسته بودن ارتش شاه براتون بگم. ما تو زمان شاه حدوداً 200,000 ارتشی داشتیم. برای این 200,000 نفر 50,000 مستشار آمریکایی تو ایران بودن. یعنی برای هر 4 ارتشی یه مستشار. و این آمریکایی‌های نامرد حتی اجازه تعمیرات رو به نیروهای ایرانی نمیدادن و حتی نمیذاشتن این ایرانی‌ها نحوه تعمیر رو ببینن و یاد بگیرن. یعنی جاشون رو ما میدادیم، پولشون رو ما میدادیم، حتی اجازه تعمیر رو به ما نمیدادن، بلکه اجازه یادگیری رو هم به ما نمیدادن. شهریور 58 وقتی چمران وزیر دفاع شد با کمک آیت الله خامنه ای در ارتش تشکیلات خودکفایی رو راه انداختن و این باعث شد ما تو تعمیرات و نگهداری ادوات نظامی یه پیشرفت چشمگیر داشته باشیم. این هم یه خدمت ماندگار ایشون بود که ما رو از وابستگی نجات داد. مشکل پنجم ارتش این بود که نفوذی های رژیم قبل بخشیشون هنوز تو ارتش باقی مونده بودن و آقای خامنه ای به شدت مانع تحرکات اینا بود، به طوری که بلافاصله بعد اینکه آقای خامنه ای از ارتش رفت تازه این گروه نفوذی تونستن کودتای نوژه رو طراحی کنن. حالا یکم جلوتر راجع به کودتای نوژه بازم صحبت خواهیم کرد. پس با این 5 مورد مشخص شد یکی از پایه‌گذارای ارتش نوین ایران آیت الله خامنه‌ای بود. اگه خیلی خلاصه فعالیت‌های ایشون رو در ارتش بخوام بگم، اول اینکه جلوی انحلال ارتش ایستاد، دوم اینکه باعث شد مردم به ارتش اعتماد کنند و تشکیلات عقیدتی سیاسی را هم راه انداخت، سوم این بود که نذاش ارتش خلع سلاح شه و هواپیماهاش رو از دستش خارج کنند، چهارم این بود که تشکیلات خودکفایی را انداخت و ارتشی‌ها خودشون تونستن سلاح‌ها رو تعمیر و نگهداری کنن و بعضن هم تونستن تولید کنن. مورد پنجمم این بود که نذاشت نفوذی‌های داخل ارتش کار خاصی انجام بدن. پس تا اینجا تو سال 58 ما نقش ایشون در سپاه و ارتش رو توضیح دادیم. هنوز کلی اتفاق تو سال 58 باقی مونده ها. آبان سال 58 آقای خامنه‌ای برای اولین و آخرین بار تو عمرش رفت حج. این جز معدود سفرهای خارجی ایشون قبل ریاست جمهوری بود. وقتی ایشون سفر حج رفته بودند، در 13 آبان بهشون خبر دادن که دانشجوها به خاطر جاسوسی آمریکا ریختن و سفارت رو تسخیر کردن. اینجا تو پرانتز بگم حتما به نظرم پادکست تسخیر سفارت رادیو مناهج رو گوش بدید. یه مجموعه فوق‌العاده 10 قسمتی که کامل سیر تسخیر سفارت رو توضیح داده. بعد از ماجرای تسخیر سفارت هم نقش آیت الله خامنه‌ای یه نقش ویژه بود. خب بحران سفارت یه بحران خاصی بود. دولت موقت به ریاست بازرگان کلن استعفا کرده بود و ما عملا دولت نداشتیم. همون موقع تجزیه طلبا هم فعال شده بودن و بار اداره کشور روی دوش شورای انقلاب و امثال آیت الله خامنه ای بود. وقتی آقای خامنه ای آقای هاشمی رفسنجانی از حج برگشتن، رفتن پیش امام و پرسیدن بالاخره ما این گروگانا چیکار کنیم؟ آزادشون کنیم یا نگهشون داریم؟ امام فرمودن از آمریکا میترسید؟ توجه کنید اون موقع مثل الان نبود و ما تقریبا هیچی نداشتیم و آمریکا هم تو اوج قدرت بود. آقای خامنه‌ای میگه ما به امام گفتیم نه نمیترسیم و امام گفت پس نگهشون دارید. آقای خامنه‌ای چون زبان دانشجوها رو خوب میدونست نقش زیادی داشت تو بازنمایی رسانه‌ای تسخیر سفارت. بعد این ماجرا تهدیدهای آمریکا خیلی پررنگ شد و هر لحظه ممکن بود آمریکا به ایران حمله نظامی کنه. تو اوج این تهدیدات آیت الله خامنه‌ای به حکم امام خمینی سرپرست سپاه شد. دو روز بعدش هم امام خمینی فرمان تشکیل بسیج رو صادر کردن. بسیج میشه سومین بازوی مهم امنیت در کشور و این بازوی مهم وسط تهدید آمریکا بعد از 13 آبان ایجاد شد. بسیج خیلی سازمان ویژه‌ایه. اصلا هیچ نمونه‌ای تو دنیا نداره. حتی تو تاریخ ما مثل بسیج نداریم. این نهاد اصلا وارداتی نیست و از دل انقلاب اسلامی ایران جوش نهادیه که به خاطر نبوغ امام خمینی ایجاد شده و اینقدر نهاد مهمیه که رسما داره با ابرقدرت‌ها مبارزه میکنه. داشتن روحیه بسیجی همه جا باعث پیشرفته. روحیه بسیجی یعنی چی؟ یعنی تلاش بی‌چشم داشت شبانه روزی. بی‌تعارف ما هر پیشرفتی داریم از همین روحیه است. اگه تو واکسن پیشرفت میکنیم به خاطر اینه که فخری زاده و امثالش بسیجین. اگه تو موشکی داریم پیشرفت میکنیم به خاطر بسیجی بودن بچهای موشکیه. اگه تو سلولای بنیادی پیشرفت داریم چون رویان رو بسیجی‌ها تأسیس کردن. بسیجی یعنی کسی که این روحیه رو داره ولو تو هیچ پایگاهی هم اسم ننوشته باشه. خلاصه برکات بسیج خیلی زیاده و شروع بسیج با سرپرستی آیت الله خامنه‌ای در سپاه شروع میشه. یه دقیقه با همینجای خلاصه کوتاه بگم. تا اینجا دو تا اقدام مهم و اصلی هر انقلاب رو توضیح دادیم که بعد از 22 بهمن آقای خامنه‌ای یه حزب تأسیس کرد که بتونه مسئولای خوبی رو وارد حکومت کنه. دومیش هم این بود که ساختار امنیت ایران رو ایجاد کرد و توی ارتش تحول ایجاد کرد. تو تأسیس سپاه و بسیج هم یه نقش ویژه داشت. یه کار مهم دیگه موند تو سال 58 که بحث تبیین برای مردم بود. سومین اقدام مهم آیت الله خامنه ای این بود که ایشون نماز جمعه تهران رو متحول کرد. نماز جمعه تهران اون روز مهمترین تریبون کشور بود. یعنی بجز سخنان امام تو همه روزنامه ها و تو رادیو و تلویزیون خطبه های نماز جمعه تهران بازتاب گسترده داشت. اونی که تو رسانه های کشور جریان ساز بود خطبه های نماز جمعه تهران بود. اول آقای طالقانی امام جمعه بودن اما مدتی بعد مرحوم شدن. بعد آقای منتظری امام جمعه شدن اما ایشون میخواستن برن قم و کارهای تدریسشون رو انجام بدن و اون موقع بهترین گزینه کشور که هم سخنور بودن هم مجاهد بودن هم مجتهد بودن آیت الله خامنه‌ای بود. نماز جمعه های آیت خامنه‌ای هنوز خیلی جذابن، یعنی من خودم بعضیشون رو امروز میخونم حقیقتا سطح بالای مطالب آدم رو شگفت زده میکنه. امام 24 دی 58 به آقای خامنه‌ای گفت شما که در علم و عمل سابقه مشخص دارید به امامت جمعه تهران منصوب میشوید. این باعث شد بخش مهمی از تأثیر رسانه‌ای کشور روی دوش آیت الله خامنه‌ای بیاد. نقش تبیینی آقای خامنه‌ای بین دانشجوام یه نقش ویژه بود. بعد از اینکه شهید مطهری تو سال 58 شهید شد، امام دستور داد و گفت آقای خامنه‌ای بلده با دانشجو حرف بزنه و به جای شهید مطهری آقای خامنه‌ای بره بر دانشجو تبیین کنه. خود آیت الله خامنه‌ای هم میگه من انقدر کتاب زیاد خونده بودم که این دانشجوها میومدن بهشون سیر مطالعاتی میدادم. با این توضیحات معلوم میشه که در تبیین هم آقای خامنه‌ای خط مقدم بود. اواخر سال 58 بازم اتفاقات مهم داشت تو کشور میافتاد. بعد از استعفای بازرگان ما نیاز به یه رئیس جمهور داشتیم. انتخابات مجلس هم نزدیک بود. یعنی دو تا از مهمترین انتخابات به فاصله خیلی کم برگزار میشد، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس. الان اگه گفتید آیت الله خامنه ای و دوستاش باید چی کار میکردن، یه چند ثانیه فکر کنید. اینجا باید حزب جمهوری برای اولین رئیس جمهور ایران نامزد معرفی میکرد. خب تو حزب جمهوری افرادی بودن که توان ریاست جمهوری رو داشتن، مثل آیت الله خامنه‌ای، مثل آقای رفسنجانی، مثل شهید باهنر. اما در این ناباوری همه گزینه‌های مهم حزب جمهوری کنار رفتن و هیچ کدوم نامزد نشدن. دلیل این اقدام عجیب چی بود؟ دلیلش این بود که امام خمینی اوایل انقلاب گفته بود روحانیون در امور اجرایی دخالت نکنن. خلاصش یعنی روحانیون رئیس جمهور یا وزیر نشن. برای همینم حزب جمهوری گزینه‌های اصلیش که همه روحانی بودن کنار رفتن و یه گزینه غیر روحانی معرفی کردن که یه سری هم مشکلات براش پیش اومد و خلاصه تهش حزب جمهوری نتونست یه گزینه خوب معرفی کنه. با این اوصاف یه آقایی به نام ابوالحسن بنی صدر نامزد شد و چون رقیب جدی هم نداشت، اولین رئیس جمهور ایران با رأی مستقیم مردم شد آقای ابوالحسن بنی صدر. بعد از اینکه حزب جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری زیاد موفق عمل نکرد و بنی صدر انتخاب شد، این حزب تمرکز رو گذاشت روی انتخابات مجلس و خوشبختانه با رأی بسیار بالا گزینه‌هاش در مجلس رأی آوردند. آیت الله خامنه‌ای یکی از اصلی ترین نامزدها بود و اولین رأیش رو از مردم گرفت. از این به بعد تا سال 60 که ایشون میشه رئیس جمهور، آیت الله خامنه‌ای نماینده مجلس بود. در مجلس به کمیسیون دفاع رفت و اونجا نماینده ها میخواستن ایشون رو رئیس کمیسیون کنن، اما آقای خامنه ای اصرار کرد که به نظرم حتما چمران رو رئیس کمیسیون کنید و به جای من به چمران رأی بدید. همه این کدای شخصیتی رو تو ذهنتون داشته باشید. خیلی جالبه که تقریبا یک سال از پیروزی انقلاب گذشته و جمهوری اسلامی 3 انتخابات کاملا مردمی برگزار کرده. انتخابات برای تعیین نظام، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس. با این انتخابات اعضای حزب جمهوری به طور گسترده وارد مجلس شدند. اواخر سال 58 آیت الله خامنه‌ای هم به خاطر کارشکنی‌های بنی صدر هم به خاطر انتخابات مجلس از همه سمت‌هاش در ارتش و سپاه انصراف داد. این انصراف باعث شد که در ارتش اون نفوذی‌ها فعال بشن و طرح یک کودتای خطرناک رو بریزن. اواخر سال 58 یه اتفاق مهم دیگه هم رخ داد. اونم این بود که امام خمینی مشکل قلبی پیدا کرد و اومد در تهران بستری شد و مدتی بعد هم رفت جماران. این خیلی اتفاق مهمی بود چون امام یه نماینده ویژه میخواست تعیین کنه که از طرف ایشون فرماندهی کل قوا رو انجام بدن. یعنی چون امام بیمار شده بود میخواست یه کسی باشه که اگه جایی نیاز به تصمیم گیری بود اون فرد یا گروه تصمیم بگیرن، اون فرد یا گروه بشن رئیس نیروهای مسلح. امام خمینی به دو تا از کسایی که خیلی اعتماد داشت، یعنی آیت الله خامنه‌ای و آقای رفسنجانی، اطلاع داد و گفت خودتون یا یه نفر رو پیدا کنید و بشید یه گروه 3 نفره، یا یه نفر رو خودتون انتخاب کنید که بشه فرمانده نیروهای مسلح. این مهمترین مسئولیت کشور بود، یعنی کل نیروهای مسلح می شدن زیر دست اون آدم و اون آدم از طرف امام می شد فرمانده کل این نیروها. خب این خیلی قدرت زیادی می آورد برای طرف. خود امام هم گفته بود یا آقای خامنه‌ای یا آقای رفسنجانی یا هر کی که اینا بگن. حالا ما اگه بودیم میگفتیم آخ جون خودمون میشیم فرمانده. اما سید علی آقای خامنه‌ای به خاطر رأی مردم و مصلحت‌های اون روز کشور با آقای رفسنجانی و شهید بهشتی مشورت کردند و هر سه اینها گفتند که باید یک نفر تعیین شه و اون یه نفرم رئیس جمهور منتخب مردم باشه. با این حرف آیت الله خامنه ای بنی صدر از طرف امام شد فرمانده کل قوا. این که بنی صدر از طرف امام شد فرمانده کل قوا خیلی تو قدرتش تأثیر داشت و بعداً در شروع جنگ خواهیم دید که بنی صدر با این قدرت چی کار کرد. وارد سال 59 میشیم که مهمترین اتفاقی که تو کشور افتاد جنگ تحمیلی بود. جنگ تحمیلی ایران و عراق 31 شهریور 59 اتفاق افتاد. اما قبل از رسیدن به 31 شهریور کلی اتفاق ریز و درشت هم تو این کشور رخ داد. من میترسم شما خسته بشید و اینجا رو خیلی تیتروار اتفاقاتش رو براتون میگم. ببینید اگه بخوام از بالا شرایط کشور رو کامل براتون ترسیم کنم، در مجلس نماینده های حزب جمهوری و در رأسشون آیت الله خامنه ای نماینده شدن. در ارتش چون آقای خامنه ای از ارتش اومده بیرون، یه سری نفوذی تحرکاتی برای کودتا شروع کردن. اولین رئیس جمهور ایران شده بنی صدر که شخص قوی نیست و اتفاقا با سازمان مجاهدین خلق یعنی همون منافقین رابطه مستحکم داره. از اون طرف سپاه تازه شکل گرفته، خیلی نیروی قدرتمندی هنوز نشده و گروگانای آمریکایی هم هنوز تو ایرانن. این یه ترسیم کلی از شرایط کشور. 5 اردیبهشت 59 آمریکایی‌ها برای آزاد کردن گروگاناشون عملیات پنجه عقاب رو طراحی می‌کنن که با لطف خدا در طبس زمینگیر میشن. آقای خامنه‌ای جزو اولین مسئولایی بود که از سمت امام فرستاده شد برای بازدید از طبس و این بازدید رو هم در نماز جمعه مفصل توضیح داد. نکته عجیب تو طبس اینه که اینجا شاید اولین خیانت جدی بنی صدر صورت گرفت. بنی صدر یعنی نماینده امام و فرمانده کل قوا دستور داد که هلیکوپترهای آمریکایی بمبارون بشن و این شد که بسیاری از اسناد آمریکایی‌ها از بین رفت. 20 اردیبهشت 59 امام 2 حکم خیلی مهم زد. یکی به نماینده مجلس و امام جمعه تهران آیت الله خامنه ای، یکی هم به دکتر چمران. حکم امام خمینی این بود که آقای خامنه ای و دکتر چمران، شما نماینده من در شورای عالی دفاعید و اوضاع کشور رو هر هفته از داخل ارتش به من گزارش بدید. حواستون هست دیگه، اسفند آقای خامنه ای از ارتش اومد بیرون، 3 ماه بعد یعنی اردیبهشت 59 امام نامه زد که تو رو منصوب کردم ببینی داخل ارتش چه خبره. الان همه این اتفاقات یهو با هم مرتبط میشه. وقتی آمریکا تو مذاکرات برای آزادی گروگانا ناکام موند، یه حمله سری میخواست از طبس انجام بده که تو اونم به شدت ناکام موند، طرح ترور امام خمینی رو کلید زد. آمریکایی‌ها کودتای نقاب یا نوژه رو طرح‌ریزی کردن. طرح کودتای نقاب واقعا پیچیده و خیلی زیرکانه بود. این طرح زمانی چیده شده بود که آقای خامنه‌ای در ارتش نبود. اما یه نکته جالب و مهم این بود که یادتونه گفتیم محسن رضایی رو آقا گذاشت مسئول اطلاعات سپاه. محسن رضایی حدس زده بود که یه کودتای بزرگ در راهه، اما افراد اصلی و همچنین زمانش رو نمیدونست و این حدود کودتا رو به آقای خامنه‌ای اطلاع داده بود. چند ساعت مونده به شروع کودتا، در حالی که هیچ کدوم از نیروهای انقلاب زمان دقیق کودتا رو نمیدونستن، که افسر جوان ارتشی دمدمای صبح اومد پیش آقای خامنه‌ای. و یه راز مهم رو افشا کرد. من حدس قویم اینه رابطه خوبی که آقای خامنه ای با ارتشی ها ایجاد کرده بود باعث شد این افسر جوون نترسه و قبل نماز صبح پاشه بیاد پیش آقای خامنه ای و اصرارم داشت این نکته رو باید به آقای خامنه ای بگم. همچنین به نظرم اون تشکیلات عقیدتی سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرده بود تو حرکت این جوون مؤمن بی تأثیر نبود. وقتی اون افسر جوون اومد پیش آقای خامنه‌ای با دلهوره و نگرانی گفت قرار چند ساعت دیگه یک کودتای بزرگ انجام شه. قرار جنگنده ها از پادگان نوژه همدان بلند بشن و امام رو تو خونش بمبارون کنه. مسئولا رو قرار ترور کنه. آقای خامنه‌ای وقتی این رو شنید چون قبلا از محسن رضایی یه حدودی شنیده بود سریع فهمید که کودتا نزدیکه و بلافاصله خبر داد و کودتاچی‌ها دستگیر شدند. اینجا هم در خونسا شدن ترور امام و کودتای بزرگ قبل از جنگ تحمیلی آقای خامنه‌ای نقش ویژه داشت. میرسیم به شهریور سال 59 و آغاز جنگ. وقتی آمریکایی‌ها تو مذاکرات ناکام موندن، تو تبس ناکام موندن، تو کودتای نوژه ناکام موندن، دیگه قرار بود به پشتیبانی عراق بیان تا یه جنگ بزرگ علیه ایران شروع کنه. اون موقع عراق تو سازمان ملل 636 مورد به خاک ایران تجاوز کرده بود. یعنی اینجور نبود که یهو کاملا بی‌خبر بر حمله کنه، نه، حملات متعدد و پراکنده‌ای داشت. اما روز شروع جنگ 31 شهریور 59 بود. اون روز آیت الله خامنه‌ای بازم تو کارخونه جنرال مشغول صحبت با کارگرا بود. اصلا انگار قسمت این بود که هم پیروزی انقلاب هم شروع جنگ ایشون بین کارگرا و زحمت کشترین قشر کشور باشه. خودشون میگن من اونجا دیدم که این میگهای عراق رد شدن و رفتن مهرآباد رو بمبارون کردن. اینقدر این میگها نزدیک شده بودن که رنگ اونها رو دقیق آیت الله خامنه‌ای تشخیص داده بود. خبر رسید خیلی از شهرها هدف بمبارون قرار گرفتن و سریع آقای خامنه‌ای کارگرا رو جمع کرد، آرومشون کرد و گفت بله حمله شده و ایشالله ما با قدرت پاسخ میدیم. نکته جالب اینه هدف صدام از این حمله براندازی حکومت ایران بود. اصلا انگار از سال 57 هر کس با هر چقدر تجهیزات اومد برای براندازی فقط خودش رو بدبخت کرد. صدام اون روز یکی از مجهزترین ارتشای منطقه رو داشت و شوروی و آمریکا تا دندون مسلحش کرده بودن. وقتی حمله شروع شد آقای خامنه ایشون نماینده امام تو شورای دفاع و عضو کمیسیون دفاع مجلس بود مستقیم رفت تو جلسه فرماندهی. همین که نشست بلافاصله اعتراض کرد که آقا پس پدافندای ما چی شدن؟ جوابی در کار نبود. انگار مشکل پدافند اون موقع هم تو کشور ما مشکل جدی بوده و البته الان انصافا خیلی پیشرفت کردیم. خلاصه تو این جلسه همه اعضا گفتن که مردم به شدت مضطربن و اولین کاری که باید انجام بدیم یه پیام دلگرم کننده باید برای مردم بفرستیم. خب کی این پیامو بنویسه؟ کی برای مردم بخونه؟ آیت الله خامنه‌ای. انگار صدای ایشون و عباراتی که ایشون به کار می‌برد خیلی به مردم آرامش میداد. آقای خامنه‌ای میگه من همونجا تو راهرو نشستم و شروع کردم به نوشتن پیام برای مردم. تو همون راهرو میکروفون رادیو اومد و من پیام رو برای مردم خوندم. اینجا باز باید یکم فضای اون موقع رو ما ترسیم کنیم. ما صدها ضربه سنگین خوردیم، بعضی شهرامون داره سریع اشغال میشه، دشمن داره سریع شهرها رو میگیره، تقریبا توان زیادی برای جنگیدن نداریم. همونجا با آقای خامنه‌ای گفتم ما نهایتاً تا یه ماه بعد هواپیما داریم و بعد از یک ماه هیچ هواپیمای نظامی و ترابری نخواهیم داشت. تو این شرایط در اولین نماز جمعه پس از شروع جنگ آقای خامنه ای یه خطبه عجیب میخونه. تو اون خطبه مهم آقای خامنه ای انگار دقیقاً داره آینده رو میبینه. این خطبه ها فقط و فقط از یه نابغه آینده نگر برمیاد. تو اولین نماز جمعه بعد جنگ تحمیلی ایشون میگه صدام به پشتیبانی آمریکا تانک و هواپیما و سرباز زیاد داره. از نظر قدرت نظامی صدام از ما خیلی بالاتره، اما صدام ملت نداره. اون ملت با ایمانه که پیروزی جنگ رو تعیین میکنه، نه تعداد تانک و هواپیما. بعد اینجا یه پیشبینی حیرت انگیز انجام میدن. آقای خامنه‌ای تو نماز جمعه میگه تحلیل جنگ از نظر ما این است که جبهه اسلامی وقتی بخواهد در صحنه سیاست جهانی دست و پا بزند، پرواز کند و عالمگیر بشود، مقدمه ای لازم دارد. یعنی اگه ما بخوایم تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم، یه مقدمه میخوایم. اون مقدمه چیه؟ اون مقدمه اینه که بتونیم این دشمن بزرگ رو زمین بزنیم. و بعد میگه اگه ما تو این جنگ پیروز بشیم، تو صحنه سیاست جهان عالمگیر میشیم. ببینید 47 سال قبل وقتی ما هیچی نداشتیم، وقتی شهرهامون داشت اشغال میشد، ایشون میگفت ما وارد صحنه تمدنی دنیا خواهیم شد. واقعا امروز اینطور نشده. بعد ادامه میدن میگن این جنگ ما را وارد فتوحات جهانی خواهد کرد. واقعا اگر کسی یه ذره انصاف داشته باشه الان ایران رو یه بازیگر جهانی نمیبینه. بعد آقای خامنه‌ای تو خطبه هاشون ادامه میدن میگن که رادیوی حزب بعث که تو پرانتز مثل اینترنشنال امروزی بود و دستگاه عملیات روانی دشمن بود، آقای خامنه‌ای میگه این رادیو اسم منو آورده که چرا خامنه ای خودش نمیاد جبهه، میترسه. بعد آقای خامنه ای میگه مگه ما مثل صدامیم؟ نه، ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. و بلافاصله بعد این نماز جمعه آقای خامنه ای همین رو عملی میکنه. آقای خامنه ای میره پیش امام و میگه من میخوام برم جبهه، چون جبهه رفتن فایده زیادی داره. آقای خامنه ای میگه من هم روحیه رزمنده رو بهتر میکنم، هم بالاخره این هماهنگی رو از خط مقدم راحتتر میتونم انجام بدم. با این توضیحات امام قانع میشه و با جبهه رفتن آیت الله خامنه ای موافقت میکنه. ایشون بعد از اون نماز جمعه، هنوز چند روز از جنگ نگذشته، با لباس بسیجی و کلاه فلزی عین یه رزمنده وارد جبهه میشه. یه کلاشنیکوف شخصی هم داشت که تا آخرین روزم باهاشون بود. با اون سلاح میرن جبهه، یعنی حتی سلاح رو از بیت المال نمیگیرن. ایشون 5 مهر وارد اهواز میشن و این در شرایطیه که دشمن تا حدود 14 کیلومتری اهواز رسیده. خودشون نقل میکنن که وقتی من رفتم با خانوادم خداحافظی کنم، میدونستم که دیگه بر نمیگردم و البته از این قضیه ناراحت نبودم. یعنی واقعا ایشون ترس از مرگ حقیقتا نداشتن. و این خیلی ویژگی مهمیه توی مسئول. مسئولی که جون خودش رو تو راه مردم میده یه جواهر بی‌نظیره. آیت الله خامنه ای اوایل مهر 59 با شهید چمران وارد اهواز شدن و تا آخر سال 59 مدام به اهواز در رفت و آمد بودن. اونجا حتی خط مقدم رفتن، با گروه های RPG زن رفتن، حتی جلو برای عملیات شناسایی رفتن. واقعا شجاعانه و بدون ترس با صدام مبارزه می کردن. اونجا حتی خودشون با شهید چمران عملیات طراحی کردن که تو یکیشون چندین تانک عراقی رو گیر انداختن. تو بعضی از عملیات ها تا 400 متری تانک های عراقی هم خودشون شخصا رفته بودن. تو این مدت آیت الله خامنه ای نامردی های بنی صدر رو از نزدیک می دید. مثل اینکه بنی صدر بهشون تجهیزات نمی داد یا عملیات رو شب قبل لغو می کرد. واقعا بنی صدر به رزمنده ها خیلی ضربه زد. و جالب اینجاست، چون بنی صدر منتخب مردم بود، آقای خامنه ای نمی اومد علنی تو نماز جمعه بگه به احترام مردم، به خاطر اینکه روحیه مردم رو به هم نریزه و سعی می کرد از جاهای قانونی بنی صدر رو تحت فشار بذاره، دعوا رو خلاصه بین مردم نکشه. این که ما مردم رو نگران نکنیم، این که مردم رو چند پاره نکنیم و اختلاف نندازیم، یه رفتار مهم شهید خامنه ای بود. حتی اینجا این نکته جالب رو هم بگم که 14 اسفند 59 بنی صدر تو بزرگداشت مصدق قائله 14 اسفند رو راه انداخت که آیت الله خامنه ای و حزب جمهوری رو متهم کرد، یه سری بسیجی رو کتک زدن، کلی خرابکاری کردن. خب شهید آیت الله خامنه ای کلی اطلاعات از بنی صدر داشت، دقیق میدونست این چه آدمیه و تیربون نماز جمعه هم دستش بود. اما فردای این قائله 14 اسفند آیت الله خامنه ای یک کلمه بعد از بنی صدر نگفت و باز سعی کرد از راه‌های قانونی جلوی بنی صدر رو بگیره. سال 59 هم با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هاش تموم شد و به سال سرنوشت ساز 60 میرسیم. به نظر من سال 60 به جرأت یکی از بحرانی‌ترین سالهای تاریخ ایرانه. الان میخواییم قضایای سال 60 رو تا رئیس جمهور شدن آقای خامنه ای توضیح بدیم. این روند خیلی پرسرعت رو باید دقیق توضیح بدیم. اول باز من شرایط کشور رو یکم ترسیم کنم تا بتونید بفهمید دقیقا سال 60 کشور عزیزمون ایران تو چه شرایطی بوده. سال 60 رئیس جمهور ایران بنی صدر که نماینده امام هم هست و در عمل فرمانده سپاه و ارتشه. بنی صدر انقدر تو جبهه ها بد عمل کرده بود که مناطق زیادی از کشور ایران اشغال شده بود. در رأسشون خرمشهر سقوط کرده بود و افتاده بود دست صدام. دهلاویه، شمال آبادان، نوسود، جاده ماهشهر، بستان، تنگه جذابه، ارتفاعات گیلان غرب، جاده اهواز آبادان، اینا همه دست صدام بود و اشغال شده بود. اما این همه بی ارزگی بنی صدر نبود. بنی صدر کاملا در خدمت مجاهدین خلق یا همون سازمان تروریستی منافقین بود. اسلحه مسعود رجوی رو تامین می‌کرد و دست منافقین رو کاملا باز گذاشته بود. یعنی اقدامات این آدم باعث شده بود از خارج صدام و از داخل منافقین ایران رو تا لبه پسگاه ببرن. البته این تذکر رو باید بدم که منافقین با کمک بنی صدر فقط اسلحه جمع کرده بودند و هنوز اقدام گسترده مسلحانه را انجام نداده بودند. ادامه این روند برای کشور ممکن نبود. آیت الله خامنه‌ای به کمک حزب جمهوری که اصل نماینده های مجلس را داشتند، طرح عزل بنی صدر رو کلید زدن. عزل بنی صدر یعنی چی؟ یعنی نماینده های مردم رأی میدادن که این منتخب مردم صلاحیت ریاست جمهوری رو نداره و کفایت سیاسی برای اداره کشور رو نخواهد داشت. حزب جمهوری و تو رأسشون آقای خامنه ای صف واستادن پای این کار. اواخر خرداد 1360 واضح شده بود که بنی صدر با اقدامات حزب جمهوری و آقای خامنه ای قطعا عزل میشه. اول امام پیش قدم شد و بنی صدر رو از فرماندهی نیروهای مسلح عزل کرد. بعد از این کار امام، بنی صدر دیگه فقط رئیس جمهور بود، اما رئیس جمهوری که همه مطمئن بودند به زودی توسط مجلس برکنار میشه. عزل بنی صدر از ریاست جمهوری باعث میشد سازمان منافقین مهمترین حامی خودشون رو از دست بدن و همین شد که برای جمهوری اسلامی و برای مردم ایران شمشیر رو از رو بستن. اواخر خرداد 60 و قبل از قطعی شدن عزل بنی صدر، سازمان منافقین وارد فاز نظامی شدند. 30 خرداد 60 منافقین با یه تظاهرات خیابونی رسما وارد فاز نظامی و مسلحانه شدند. فرداش یعنی 31 خرداد با استدلال‌های 14 گانه آقای خامنه‌ای و با تلاش‌های حزب جمهوری، بنی صدر از ریاست جمهوری ایران عزل شد. انقدر استدلال‌ها محکم بود که از 190 نماینده فقط و فقط یه نفر مخالفت کرد. اولین رئیس جمهور ایران به خاطر حماقت خودش، به خاطر بی ارزگیش در جنگ و به خاطر حمایت از تروریست‌های منافقین از ریاست جمهوری عزل شد و به همراه مسعود رجوی از کشور فرار کرد. اینجا دلم نمیاد از این مطلب بگذرم و دوست دارم خیلی کوتاه استدلال‌هایی که آقای خامنه‌ای برای عزل بنی صدر مطرح کرد رو، یه نکتهش رو خدمتتون بگم. این خیلی عبرت آموزه. آقای خامنه‌ای میگه یکی از ایرادای اصلی بنی صدر و تا سازمان مجاهدین فاصله گرفتن از اسلام فقاهتیه. یعنی چی؟ یعنی خودمونیش اینا از متخصصای دین فاصله گرفتن. یعنی باز خودمونی تر بخوام بگم، اینا اسلام منهای روحانیت رو پذیرفتن. ببینید مجاهدین که تروریست درجه یک شدن، هم تشکیلاتی بودن، هم واقعا انقلابی بودن، هم مؤمن بودن. اینا هنوز بعد 40 سال روسریشون یه سانت عقب نرفته. اینا قرآن میخونن، نماز میخونن، شبای قدر دارن، دعای کمیلشون ترک نمیشه. اما فرق اینا با یه گروه تشکیلاتی مؤمن مثل حزب جمهوری چیه؟ تنها فرق تو اینه که حزب جمهوری متخصصای دینی مثل آقای خامنه‌ای و شهید بهشتی رو بالای سر خودش داشت، اما سازمان مجاهدین بدون رجوع به متخصص دین برای خودش فتوا میداد. بگذریم. سازمان مجاهدین که وارد فاز نظامی شد، کینه اصلیش از کی بود؟ از حزب جمهوری و در رأسشون آیت الله خامنه‌ای. برای همین سوژه یک ترور این سازمان شدن اعضای حزب جمهوری و شخص آیت الله خامنه‌ای. منافقا اونقدر عجله داشتن و میخواستن مطمئن بشن که آقای خامنه‌ای رو از بین میبرن، 6 تیر 60 اولین هدفشون زدن آقای خامنه‌ای بود و برای فرداش یعنی 7 تیر عملیاتی رو طراحی کرده بودن که حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کنن. روز 6 تیر فرا رسید. آیت الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران سخنرانی داشتن. نقش منافقین خیلی دقیق طراحی شده بود. قرار بود یه ضبط صوت بزرگ پر از مواد منفجره جلوی آقای خامنه‌ای بذارن و همونجا منفجر بشه. آقای خامنه‌ای خودش سوار ماشین شد و داشت میرفت سمت مسجد ابوذر. خیلی اتفاقی شهید بابایی رو هم دید و سوار کرد. تو ماشین همراه شهید بابایی بودن که اذان ظهر داد و شهید بابایی که یه ارتشی مؤمن انقلابی بود شروع کرد دعای روز شنبه رو خوند. بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین. به نظرم اینجا رو با صدای خود آیت الله خامنه‌ای بشنوید.
سوار ماشین من شد و هم آمدیم مسجد ابوذر. یادم از تو ماشین اذان رو گفتن، اذان رادیوی ماشین رو گفتن، بعد این بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، این دعای روز شنبه رو داشت میخون. من یهو حالم منقلب شد. کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، این بسم الله کلمه این هاست، کلمت المعتصمین. من همچنین یهو حالم منقلب شد و اشکم ریخت، یعنی حالت خب دعا بود دیگه، دعا زدم دلش تحت تاثیر قرار میگیره. رفتیم اونجا توی مسجد و
وقتی آیت الله خامنه‌ای همراه شهید بابایی به مسجد ابوذر رسیدن، سخنرانی آقای خامنه‌ای شروع شد. ایشون داشت درباره حقوق زن در اسلام صحبت میکرد و ضبط صوت بزرگ پر از مواد منفجره هم جلوشون گذاشته شده بود. یه دفعه به لطف خدا چند ثانیه قبل از انفجار یه صدایی از کنار مسجد اومد و آقای خامنه‌ای کاملا برگشت سمت صدا. همین که کمی از ضبط صوت فاصله گرفت، بلافاصله ضبط صوت منفجر شد. بعد از انفجار ایشون نقل میکنه که تو یه لحظه همه زندگی مثل یه فیلم از جلوی چشم رد شد. حتی شهید چمران که تازه چند روز بود شهید شده بود اومد جلوی چشمم. مطمئن شدم که دیگه شهید میشم. همون لحظه به این فکر کردم که من وقتی دارم به سمت خدا میرم انگار دستم خالیه. یه حالت تواضعی اومد سراغ من. اما انگار خدا با این مجاهد بزرگ هنوز خیلی کار داشت. جراحت آقای خامنه‌ای خیلی سنگین بود. دست راست شون از کار افتاد و دردهای عصبی شدیدی داشتن، اما خدا رو شکر خطر از ایشون رفع شد. این ترور که یه روز زودتر از انفجار حزب جمهوری اتفاق افتاده بود، عملاً جون آیت الله خامنه‌ای رو نجات داد، چون منافقا با کینه شدیدی که از حزب جمهوری داشتن، فردای اون روز در 7 تیر کل مقر حزب جمهوری رو منفجر کردن و شهید بهشتی به همراه 72 نفر از یاران باوفای حزب جمهوری شهید شدند. دیر عجیب آیت الله خامنه ای این بود که ایشون یک روز قبل مجروح بشه تا در این جلسه حضور نداشته باشه و با لطف خدا شهید نشه. کاری که منافقا یه روز زودتر میخواستن انجام بدن، نه تنها به نتیجه نرسیدن، بلکه آیت الله خامنه ای در ریشه‌کن کردن منافقا از این کشور یه نقش ویژه داشت. البته اینم تو پرانتز بگم، بعضیا میگن ترور آقای خامنه‌ای کار گروهک فرقان بود، اما با توجه به نشونه‌های متعدد تاریخی و اینکه این ترور بعد از 30 خرداد و با اعلام سازمان منافقین انجام شد، حتما یا خود منافقین این کار رو کردن یا با طراحی اونا توسط دیگران انجام شد. بگذاریم. بعد از این ترورهای بیرحمانه و بعد از عزل بنی صدر، رجایی و باهنر مسئول کشور شدند و مدت خیلی کوتاهی مسئولیت داشتند و اونا هم در شهریور 60 توسط منافقین ترور شدند. این ترور باعث شد که کشور در مدت کوتاهی 2 تا رئیس جمهور از دست بده. بنی صدر به خاطر خیانت فرار کرد و رجایی به خاطر لیاقت شهید شد. تو کشوری که ترور امانش رو بریده بود، صدام بخش زیادی از خاکش رو اشغال کرده بود، یه جانباز بزرگ برای ریاست جمهوری وارد انتخابات شد. آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای. تو قسمت بعدی این پادکست قرار ماجراهای ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای تا رهبری ایشون رو براتون روایت کنه. اما حتما قسمت آخر این پادکست که یه جنبندی بسیار بسیار مهم هست رو از دست ندید. این جنبندی رو اگه خوب دقت کنید، شخصیت آقای خامنه‌ای بهتر براتون ترسیم میشه. جنبندی این قسمت سوم خیلی جنبندی مهمیه. ما تو این پادکست مفصل نکات زندگی آقای خامنه‌ای رو گفتیم. اما اگه بخوایم یه جنبندی خوبی داشته باشیم، نکات برجسته شخصیت آقای خامنه ای اینطوریه که اولا آقای خامنه ای اصلا و ابدا دنبال گرفتن مسئولیت نبود، بلکه تا میشد سعی میکرد اگه کسی به جاش هست اون مسئولیت رو به اون شخص محول کنه. نمونه های خیلی زیادیش رو گفتیم، از کمیته استقبال و شورای انقلاب که ایشون خیلی گفت خب من چایریز امام میشم، تا رفتن به ارتش که فقط به فرمان امام بود، یا مثلا تو مجلس گفت چمران از من بهتره اونو رئیس کمیسیون کنید، تا ریاست جمهوری دوره اول که به خاطر حرف امام اصلا نامزد نشد، بعدش هم امام پیشنهاد داد که یکی از شما بشه فرمانده نیروهای مسلح، و اینجا هم آقای خامنه‌ای به خاطر مصلحت کشور گفت رئیس جمهور بشه مسئول نیروهای مسلح و بنی صدر این مسئولیت رو به عهده گرفت. ببینید تو همه این اتفاقا آیت الله خامنه‌ای اصلا خودش دنبال مسئولیت نبود، بلکه مسئولیت دنبال ایشون میرفت و حقیقتا هم هر مسئولیتی به دوش ایشون اومد به نحو احسن اون رو انجام داد. نمونش تو ارتش که گفتیم کارهای بزرگی کرد و امروز نتیجه اون کارا رو ما تو نیروهای مسلح داریم میبینیم. پس ویژگی اول این شخصیت شد انجام وظیفه، اما برای مسئول شدن سر و دست نمیشکن. دومین ویژگی شخصیت آقای خامنه‌ای اطاعت محض از امام بود، یعنی این اطاعت نمایشی نبود. حتی اول جنگ وقتی امام گفت نگران نباشید که هواپیما نداریم، ایشون پذیرفت. برای رفتن به جنگ اول از امام کسب تکلیف کرد. اول انقلاب امام گفت الان روحانیون رئیس جمهور نشن، ایشون نامزد نشد و بنی صدر رأی آورد. خلاصه اطاعت از رهبر جامعه ویژگی برجسته ایشون بود. سومین ویژگی شخصیتی که تو این قسمت خیلی واضح شد این بود که آقای خامنه ای بین مردم بود و کاملا مثل مردم زندگی میکرد. قسمت‌های مهم تاریخ زندگی ایشون همین بین مردم بودنشونه. هم روز پیروزی انقلاب بین کارگرا بودن، هم روز شروع جنگ بین کارگرا بودن، هم روزی که ترور شدن داشتن برای مردم سخنرانی میکردن، و این خیلی ویژگی مهمیه. چهارمین ویژگی آیت الله خامنه ای که تو آینده هم بیشتر راجبش حرف میزنیم جامعیت ایشونه. واقعا موقع نوشتن این بخش بغض گلوی من رو گرفته بود، چون این پادکست تو چهلم آیت الله خامنه ای ضبط میشه و این رو حیفم میاد نگم. انگار هر چی خوبا دارن تو شخصیت ویژه آیت الله خامنه ای جمع شده بود. اینجا من واقعا اغراق نمی کنم، این رو تو قسمت‌های بعد هم مفصل باهاش کار داریم. آقای خامنه ای یکی از جامع ترین انسان‌های تاریخه. از نظر مسئولیت تنها شخصیت تاریخ شیعه که هم مرجع تقلید بود، هم نماینده مجلس بود، هم رئیس جمهور بود، هم رهبر شد و دنبال هیچ کدوم هم خودش نرفت، آیت الله خامنه ای بود. از نظر مبارزه تنها شخصیت تاریخ شیعه که هم زندان رفت، هم شکنجه شد، هم تبعید شد، هم به خط مقدم جبهه رفت، هم مجروح و جانباز شد و در آخر هم شهید شد، آیت الله خامنه ای بود. از نظر ساده زیستی تنها شخصیت تاریخ که همه مسئولیت ها رو داشت اما 2 متر زمین برای خودش فراهم نکرد، یه دونه طلا خانومش برای خودش نخرید و به ارث نذاشت، سالها از سطح معمولی جامعه هم پایین تر زندگی کرد، آیت الله خامنه ای بود. از نظر علمی کسی که هم مجتهد بود، هم تاریخدان و سخنور و شاعر و خبره ادبیات جهان، کسی که به هنر تسلط داشت، آیت الله خامنه ای بود. و توی یه کلمه تنها کسی که قله های مسئولیت و مبارزه و ساده زیستی و علم رو جابجا کرد، آیت الله خامنه ای بود. در قسمت آینده بخش دیگری از زندگی آقای خامنه‌ای که از ریاست جمهوری تا رهبریشون هست رو خدمتتون تقدیم میکنه. بازم ازتون تقاضا میکنم، چون پژوهش و نوشتن این حجم از مطالب و تدوین اونها و کنار هم یه سیر درستی براشون طراحی کردن کار سختیه، همچنین هزینه اجاره جا و ادمین و تدوینگر و تبلیغات بسیار هزینه های سنگینیه، برای ما که کاملا خودجوش این پادکست ها رو رایگان در اختیار مخاطب میذاریم، حتما کمک های شماست که با توفیق خدا میتونه به ما کمک کنه این راه رو ادامه بدیم. اگه این پادکست رو شنیدید و خوشتون اومده به ما کمک کنید قسمت های آینده رو هم با همین قدرت بسازید. ممنون که ما رو گوش دادید، حتما منتظر قسمت بعد باشید و ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir